مجلس پنجم، مجانست خواب و مرگ. مطالب گفته شده در روز پنجم ماه مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این آیه کریمه 42 آیه از سوره زمر که 39 سوره از سوره های قرآن مجید است می باشد. می فرماید: خداست که جانها را می گیرد در وقت مرگ آنها و نیز آن جانهایی را که در خواب رفته و مرگ آنها نرسیده است. پس آن جانهایی را که حکم مرگ را بر آنها جاری کرده در نزد خود نگاه می دارد و دیگر به بدن باز نمی گرداند. ولیکن آن جانهایی که در خواب رفته و هنوز مرگشان نرسیده است، آنها را رها نموده تا هنگام بیدار شدن به بدن برگردند و تا اجل مسما و زمان معین در بدن باقی باشند. و در این امر نشانه هایی از قدرت و توحید اوست برای مردمانی که در آیات سبحانیه او تفکر بنمایند. این آیه مبارکه صراحت دارد بران که مرگ و خواب از جنس واحدند و یک حکم را دارند. در حال مرگ و در حال خواب، در هر دو حال خداوند جان را می گیرد. لیکن آن کسی که اجلش رسیده است، آن جان را نگاه داشته و آن که اجلش نرسیده است، جان را در موقع بیداری به او بر می گرداند. و این مسئله بسیار شایان دقت است. اولا گرفتن جان را که مشترک بین خواب و مرگ است، به لفظ توفی بیان کرده است، نه به لفظ قبض، چون معنای توفی به تمام معنا گرفتن و اخذ نمودن است، ولیکن معنای قبض گرفتن و ربودن است. در حال مرگ و خواب خداوند جان را می گیرد به واقعیت و حقیقت گرفتن، ولی در حال مرگ علاوه بر این قبض می کند، یعنی می رباید که دیگر حاضر به بازگشت نیست، و در حال خواب به همان توفی اکتفا نموده و سپس جان را رها می کند. و نیز در آیه دیگر که در خصوص خواب وارد شده است، به لفظ توفی تعبیر شده است: و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. و اوست آن خدایی که شما را در شب توفی می کند و به سوی خود می برد و از همه کردار و افعال شما در روز مطلع است و بعد از توفی در خواب شما را در روز بر می انگیزد تا هنگامی که آن وقت اجل مسما سراید. سپس به سوی اوست بازگشت شما و سپس آگاه می سازد شما را به آنچه انجام داده اید. و ثانیاً آنچه را که خداوند توفی می کند جانهای آدمی است. یتوفی الانفس، و جان و نفس همان روح است. بنابراین در حال مرگ و خواب روح انسان از این عالم به عالم دیگر می رود، نه بدن انسان. در حال خواب بدن انسان روی زمین است و روح انسان سیر در عوالم دیگر می کند و سپس بر می گردد. و در حال مردن بدن روی زمین یا زیر زمین است و روح به عوالم دیگر می رود و بر نمی گردد. و شاهد بر این معنا آن که در این آیه آمده است یتوفاکم، خداوند شما را می گیرد و توفی می کند. و نفس انسان حقیقت انسان است که در محاورات و گفتگوها به من و تو و او و ما و شما و آنها تعبیر می شود. و اگر کسی گفت من چنین کردم و چنان گفتم، مراد از لفظ من روح و جان اوست نه بدن او. و حقیقت انا و انت و هو و کم و غیر آنها از ضمایر عربی روح است که خداوند آن را در حال مردن اخذ می کند. و شاهد دیگر آن که در سوره انشقاق می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان حقا که تو با سعی و کوشش و تعب راه پررنجی را به سوی پروردگارت در می نوردی و بالاخره به شرف ملاقات او خواهی رسید. این خطاب خطاب به حقیقت انسان است که روح است نه بدن او. روح را خداوند از عوالم تجرد آفریده و بدن را برای استکمال قوا به او عنایت فرموده تا از این عالم حرکت کند و پس از طی عوالم دیگر دائما به سوی خدا رفته و به مقام لقاء حضرتش نائل آید. و شاهد دیگر آن که در سوره مؤمنون خداوند جهنمی ها را مورد خطاب قرار داده است که قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. شما چقدر در روی زمین درنگ کردید؟ آنها در پاسخ میگویند ما یک روز یا مقداری از یک روز را توقف کردیم. خداوند میفرماید اگر شما اهل علم و بینش بودید میدانستید که درنگ نکردید مگر زمان اندکی را. در این آیات به حیات و زندگی روی زمین به لفظ لبس که همان معنی توقف و درنگ را دارد تعبیر نموده است. و درنگ کردن درباره کسی صادق است که راهی را طی می کند و آن راه طولانی بوده و در بین راه توقفی دارد. مثل آن که انسان قبل از این عالم مراحلی را طی کند تا بدین عالم بیاید و مدتی درنگ کند و سپس از این عالم کوچ نموده و ارتحال کند. و این راجع به روح و جان آدمی است که در عوالم زر بوده و سپس به عالم ماده آمده و در روی زمین لباس ماده را پوشیده و سپس این لباس را کنده و رها نموده و به عالم برزخ و قیامت رهسپار شده است. روح لباس کهنه بدن را خلع می کند و یا به خلعت الهیه مخلع می گردد و یا به عقوبت و واکنش اعمال خود مبتلا می شود. بنابراین صحیح است که توقف او را در دنیا به لفظ لبس در این گفت و شنودها تعبیر نمود. و اگر خطاب با انسانی بود که قوامش به بدن بوده و با خراب بدن فانی و نابود می شد، نباید به لفظ درنگ و توقف تعبیر نمود، بلکه باید به لفظ سکونت یا اقامت و امثال اینها بازگو کرد. در کتاب معان الاخبار روایت می کند از محمد ابن قاسم مفسر، از احمد ابن حسن حسینی، از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که آن حضرت فرمود پدرم حضرت امام علی ابن محمد النقی علیه السلام به عیادت یکی از اصحابش که در بستر مرض افتاده بود تشریف آورد. دید آن مرد گریه می کند و از ترس مرگ در جزع و فزع است. حضرت فرمود ای بنده خدا، تو از مرگ در هراس و گریه‌ای، برای آنکه معنای مردن را نمی دانی. و سپس فرمود من از تو سؤالی می کنم، جواب مرا بگو. اگر فرزن تمام بدن تو را چرک و کثافات فرا گیرد و از بسیاری این چرک ها و کثافات و پلیدی هایی که بر تو نشسته در رنج و آزار باشی و در این حال قرحه و دملهایی در بدن تو پدیدار شود و مرض جرب و سودای خشک پیکر تو را فرا گیرد و بدانی اگر در حمام بروی و تمام اینها را بشویی، تمام این مرضها و کثافات از بین می رود و بدن تو پاک و پاکیزه می شود، آیا دوست داری که به حمام بروی و شستشویی بنمایی و تمام این چرک ها و آفات را از خود دور کنی؟ یا آنکه رفتن به حمام را ناپسند داری و حاضر نیستی بدانجا گامی نهی و با تمام این آفات و آهات صبر می کنی یا می سازی؟ مریض عرض کرد یبن رسول الله، دوست دارم به حمام بروم و تمام این آلودگی ها و پلیدی ها را بزدایم. حضرت فرمود مرگ برای انسان مؤمن در حکم همین حمام است و برای تطهیر و شستشو است. آنچه از گناهانی که انجام دادی و به واسطه طول مرض و سایر امور هنوز از بین نرفته و باقی است، به واسطه مرگ تمام آنها از بین می رود و از بدیها و گناهان پاک و پاکیزه بیرون می آیی. ای مرد، بدان که چون بر مرگ وارد شوی و از این دریچه عبور نمایی، از هر گونه اندوه و قصه و آزار و رنجی نجات خواهی یافت و در دامان هر گونه سرور و فرح و انبساطی قرار خواهی گرفت. در این حال چنان این سخنان در آن مریض اثر کرد که دلش آرام گرفت و از تپش ایستاد و با نهایت خرسندی و نشاط چشمان خود را فرو بست و جان به جان آفرین تسلیم نمود و رحلت کرد. و نیز در کتاب معان الاخبار با همین سند روایت می کند مرحوم صدوق از حضرت امام علی النقی علیه السلام که فرمود از پدرم حضرت امام محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیهما سؤال شد که چرا این مسلمانان از مرگ ناراحتند و آن را ناپسند دارند. حضرت فرمود چون به حقیقت مرگ جاهلند، روی این زمینه مرگ را مکروه دارند و اگر آنها مرگ را بشناسند و از اولیای خدا باشند، بسیار مرگ را دوست می‌دارند، چون می‌دانند که آخرت برای آنها بهتر از دنیاست. سپس حضرت به سؤال کننده فرمود ای بنده خدا، چرا کودک و آدم دیوانه از خوردن دارویی که برای صحت و عافیت بدن او مفید است خودداری می کند و از استعمال دوایی که درد و رنج او را برطرف می کند اجتناب می ورزد؟ عرض کرد چون مریض دیوانه و کودک به منافع و خواص دارو جهل دارند. حضرت فرمود سوگند به آن خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به راستی برای مقام پیامبری برگزیده، فائده مرگ برای کسی که خود را مستعد و آماده مردن کند بیشتر است از منفعت این دارو برای این شخص مریض. مردم اگر بدانند که به واسطه مرگ چه نعمتهای بزرگی را در میابند، هر آینه مرگ را دوست می دارند بیشتر از مقدار دوستی که شخص عاقل با احتیاط داروی دافع آفت و جالب سلامت خود را دوست دارد. و نیز در کتاب معان الاخبار از محمد ابن قاسم مفسر جرجانی، از احمد ابن حسن حسینی، از حسن ابن علی ناصری، از پدرش از حضرت محمد ابن علی الجواد علیهم السلام روایت می کند که از حضرت امام زین العابدین علیه السلام سؤال شد که مرگ چیست؟ حضرت فرمود مرگ برای مؤمن مانند کندن لباسهای چرکین جانور گذارده و مانند باز کردن قلها و بندهای سنگین و تبدیل کردن آنهاست به فاخرترین لباسها با پاکیزه‌ترین و مطبوع‌ترین بوها و سوار شدن بر بهترین و راهوارترین مرکبها و وارد شدن در شایسته‌ترین منزلها. و مرگ از برای کافر مانند کندن لباسهای فاخر و انتقال از منزل مألوف و مأنوس خود و تبدیل کردن آنهاست به چرکین ترین لباسها و خشن ترین آنها و به وحشتناک ترین منزلها و شدید ترین عذابها. باری منظور از بیان این روایت این است که بعد از مرگ روح زنده است و معذب و یا متنعم است و عیناً مانند خوابی که انسان می کند و در حال خواب دیدن یا مسرور است به دیدن مناظر دلفریب و یا مغموم است به مشاهده صحنه های دهشت انگیز و هر دوی آنها از یک مقوله هستند. و شاهد بر این مطلب آن که در کتاب معانی الاخبار با همین سندی که اخیراً ذکر شد روایت می کند از امام محمد تقی علیه السلام که چون از آن حضرت از حقیقت مرگ سؤال شد در پاسخ فرمودند مرگ همین خوابی است که هر شب به سراغ شما می آید، با این اختلاف که مدتش طولانی است و انسان در این خواب بیدار نمی شود مگر روز قیامت. افرادی که در حال خواب خواب می‌بینند و در آن حال به انواع فرح که به وصف و اندازه نیاید شاد خاطر می‌گردند یا به انواع دهشت‌ها و وحشت‌ها که قابل توصیف و تقدیر نباشد دوچار می‌گردند، چگونه است حال سرور و شادمانی آنها یا حال دهشت و اضطراب آنها در خواب؟ همین طور است مرگ و احوالاتی که در آن حال بر انسان پیش می آید. پس آماده مرگ شوید. این روایت صریح است بر این که خواب و مرگ یکی است، منتها مرگ قدری عمیق تر است و سنگین تر و خواب قدری سطحی تر است و سبک تر. پس می توان گفت که مرگ خوابی است سنگین و خواب مرگی است سبک. و بر همین اصل در مصباح الشریعه باب 49 صفحه 29 وارد است که قال الصادق علیه السلام ان النوم اخو الموت و استدل به علی الموت الذی لا تجد السبیل الی الانتباه فیه و الرجوع الی اصلاح ما فات عنك. خواب برادر مرگ است و مرگ را با خواب قیاس کن و خواب را دلیل و راهنما بگیر برای مردنی که در آن هیچ راهی به سوی بیداری و رجوع به دنیا برای اصلاح مافات و تدارک و جبران آنچه از تو فوت شده است نیست. و نیز در الجامع الصغیر سیوطی جلد دوم صفحه 189 از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است که النوم اخو الموت ولا يموت اهل الجنه. و در کنوز الحقائق صفحه 143 بدین عبارت روایت کرده است که النوم اخو الموت و اهل الجنه لا ينامون ولا يموتون. تمام فلاسفه و حکمای بزرگ جهان متحیرند که حقیقت خواب چیست، کما این که همه متحیرند که حقیقت مرگ چیست و هیچ یک از آنها تا به حال نتوانسته است به اسرار خواب پی برد و از حقیقت آن پرده بردارد، کما اینکه هیچ یک از آنها نتوانسته است به اسرار مرگ پی برد و به واقعیت آن دست یابد. فرقی که میان آن دو میتوان گذاشت این است که در حال خواب بدن میافتد و اعمالی که بدن انجام میدهد سبکتر میشود، خون آرامتر میگردد، اعصاب استراحت بیشتری دارند، قلب و سایر اعضای رئیسه و غیر رئیسه و جوارح و امعاء خفیفتر حرکت کرده و به کار خود ادامه می دهند، بدن تا حدودی حرارت خود را از دست می دهد و لذا در حال خواب آدمی بیشتر سرما می خورد و باید روی خود ملحفه‌ای بکشد. اما در مواقع بیداری چنین نیست. چرا؟ برای اینکه در حال خواب روح علاقه خود را نسبت به بدن کم می کند، اما قطع علاقه نمی کند، بلکه فی الجمله علاقه باقی است و به واسطه ی همین اندازه علاقه اجمالی است که بدن اعمال خود را انجام می دهد. در وقت مردن روح علاقه خود را به کلی قطع می کند و در عالم تجرد محض و مطلق می رود. همینطور که در وقت خواب روح حرکت می کند به عالم تجرد فی الجمله که همان عالم ملکوت اسفل و عالم صورت و مثال است و بدن به زمین می افتد، در وقت مردن نیز روح حرکت می کند به همان عالم یا به ملکوت اعلا و عالم معنا و عالم نفس و بدن را یله و رها می گذارد. پس خواب مرگ چند ساعت است و مرگ خواب دائمی و همیشگی. و بین مرگ چند سال و چند صد سال و چند هزار سال تفاوتی نیست، کما اینکه بین خواب یک دقیقه و یک ساعت و چند ساعت تفاوتی نیست. و همینطور که در درجات خواب اختلاف مشاهده می شود، بعضی خوابشان سبک است، با یک حرکت مختصر یا صدای مختصری بیدار می شوند و بعضی خوابشان سنگین است و بعضی سنگین تر که با حرکت شدید و با غرش صدای تیاره و رعد نیز بیدار نمی شوند. همچنین بعضی از مردم مرگشان سبک است. به مجرد دعوت به سوی مقام عز ذوالجلال و حرکت برای قیامت کبرا زنده می شوند و کوچ می کنند و بعضی مرگشان سنگین و سنگین تر تا به حدی که باید در سور دمیده شود تا جانها بیدار شود و زنده گردد و در قیامت کبرا حاضر شود. یا به عبارت دیگر می توان گفت انسان در حال حیات و زندگی خوابهای موقت و کوتاهی می کند و سپس بیدار می شود، ولی در حال مرگ یک خواب طولانی می کند و پس از آن بیدار شده و زنده می گردد. کرم ابریشم و دورانهای مختلفی که بر این حیوان می گذرد بسیار موجب عبرت و شگفت است. افرادی که دورانهای مختلفی آن را به چشم دیدند، از دوران ابتدایی تا دوران نهایی می توانند عبرت ها بگیرند و یک دوره درس معاد را در این حیوان مشاهده کنند. حقیر در سن طفولیت علاقه ای به پرورش این حیوان داشتم و سالیان متوالی در فصل بهار در منزل مقداری از آن را تربیت می نمودم. تخم این حیوان سفید رنگ و قدری از دانه خشخاش بزرگتر است. در فصل بهار همین که درخت توت برگهایش جوانه می زند، این تخم باز می شود و کرم ریز سیاه رنگی به اندازه زخامت ته سنجاق و به درازای چند میلیمتر از آن خارج می گردد و از برگ توت تغذیه می کند و کم کم بزرگ می شود و بعد در خواب فرو می رود. خوابش تقریباً دو شبانه روز طول می کشد. در حال خواب پاهایش روی زمین و دستها و سرش بلند است و ابداً راه نمی رود و غذا نمی خورد. اگر دست به او زنیم مختصر حرکتی می کند که فقط معلوم می شود زنده است. بعد از دو شبانه روز بیدار می شود. بدین طریق که پوست عوض می کند. پوست سابق خود را می گذارد و از میان آن با پوست تازه و بدنی تازه و نو خارج می شود. در این حال قدری بزرگتر و رنگش سفیدتر است و سپس مشغول خوردن غذای مختص به خود یعنی برگ توت می گردد تا مدت چندین روز کم کم بزرگتر می شود و رنگش بازتر می گردد. برای مرتبه دوم به خواب می رود و دو شبانه روز به همان کیفیت اول می خوابد و پس از دو شبانه روز بیدار می شود و باز پوست عوض کرده و با بدن شادابتر و تازه تر به سراغ برگ توت می رود. چندین روز دیگر تغذیه می کند و باز به خواب می رود و پس از گذشتن دو شبانه روز بیدار می شود و پوست جدیدی عوض می کند. در این حال بسیار شکلش با سابق تفاوت دارد. بندهای بدنش مشخص و سرش مشخص و شکل پاها و دستها معلوم و حتی در موقع نفس کشیدن شکل ورود و خروج نفس در ریه او که در ناحیه پشت او و به منزله ستون فقرات انسان است قرار دارد مشهود و معلوم می گردد و مشغول خوردن غذا می شود و به طوری برگ توت را می جود که صدای آن مانند برش اره‌مویی به گوش می خورد و چندین روز به همین منوال می گذرد. این حیوان معصوم باز به خواب می رود مانند خوابهای سابق و سپس بیدار می شود و پوست عوض می کند. در این حال که معلوم است حیوان به مرحله بلوغ خود رسیده است، رنگش کاملا سفید، کمی مایل به آبی رنگ، زخامتش تقریبا به اندازه زخامت یک دانه نخود و هسته خرما و طول قامتش تقریبا 7 یا 8 سانتی متر می باشد. مدتی از غذای خود می خورد تا به مرحله کمالش می رسد. حالا دیگر می خواهد این زندگی و حیات را وداع گوید. این حیوان کم کم برای خود قبری می سازد و در حال ساختن این قبر کم کم مشغول مردن می شود. سکرات موت بر او غلبه می کند و کاملا گیج می شود. قبر او عبارت است از پیله او که با لعاب دهان خود که مانند نخ نازکی دائما و متصل به هم بیرون می آورد بنا می کند. این قبر برای او لازم است چون اگر خود را در میان آن مخفی نکند در اول وهله مورچه که بزرگترین دشمن اوست او را پاره پاره نموده و به لانه خود می برد و گنجشکان نیز یک بار او را بلعیده و فاتحه اش را می خوانند و یا در زیر دست و پا له می شود. این پیله یا قبر را در میان شاخه های درخت توت یا در همان صندوق و ظرفی که او را در آن گذارده اند بنا می کند و به اندازه ای ظریف و لطیف است که آدمی خود را بدان محتاج دیده و به نام ابریشم برای تهیه لباس از آن بهره برداری می نماید. باری، هنگام سکرات موت و رسیدن حال مرگ شروع به خارج کردن لعاب دهان خود کرده و دائما به دور خود می تند تا در مدت تقریبا یک شبانه روز این پیله دور او را کاملا احاطه کرده و کم کم این کرم بلند قامت کوتاه می شود و تا هنگامی که پیله تماما تنیده شد تقریبا قامتش به اندازه سلس قامت اصلی او می شود. در وقتی که پیله کاملا تنیده شد حیوان در داخل آن می خوابد. خوابی طولانی که به مدت تقریبا 20 روز طول می کشد. اما در این مدت دیگر این حیوان به شکل کرم نیست. چنان در خودش جمع شده و سر و پاها و دستهایش در بدنش فرو رفته و به اندازه‌ای کوتاه شده که هیچ شباهت با آن کرم سابق ندارد. درازایش تقریباً 1 سانتی‌متر و اگر پیله را بشکافند، می‌بینند این حیوان به صورت یک دانه لوبیای سوخته یا به صورت یک دانه تخم زنبور در آمده و به تمام معنا خشک شده و مرده است. این حیوان به هیچ چیز شبیه نیست جز یک موجود جامد مرده، اما مرده نیست. در داخل پیله چه سیرها دارد، چه حرکتهایی در جوهره وجودش موجود است که در هر لحظه او را از مرحله‌ای به مرحله دیگر کشانده و از حالی به حال دیگر تحویل داده و در مقام سیر تکاملی وجود او پیوسته او را به اعلی مدارج نزدیک می سازد. تا اینکه کم کم زنده می شود و سر از این خواب گران بر می دارد و قبر خود را با لعاب دهان خود می شکافد و از پیله و قبر خارج شده و در صحرای محشر حاضر می شود. ولی عجیب شکلی پیدا کرده و عجیب سیمایی به هم زده است. آن کرم دراز در این هنگام یک پروانه است. 2 بال بزرگ دارد، 2 بال کوچکتر روی آن 2 بال قرار دارد. 2 چشم دارد روشن و درخشان به عین چشم پروانه. 2 شاخ دارد مانند 2 شاخ پروانه. پاهایش که سابقاً عقب بود الان در زیر سرش قرار گرفته. شکمش مانند شکم پروانه، قسمت فوقانیش ضخیم و قسمت تحتانیش باریک شده است. به اندازه‌ای بدن و بالهایش ظریف و لطیف شده اند که اگر کسی با دست خود مختصر اشاره‌ای کند، آثار گرد لطیف آنها بر روی دست او خواهد نشست. سبحان الله، چه خبر است؟ این چه موجودی است؟ این چه تطور و چه تکاملی است؟ این یک نمونه و مثال از مردن و تطورات آن و زنده شدن است. گرچه حالاتی که برای این حیوان بیان کردیم مثال از برای مردن نیست، بلکه مجرد تشبیه است، چون تمام دورانهایی را که این کرم طی کرده است، همه آنها متعلق به عالم طبع و ماده بوده و به عالم برزخ و صورت نرفته است. ولی این تشبیه برای تطورات انسان و موت و حیات بعدی او بسیار مفید است. این تشبیه برای دوران موت انسان و خفتن او در میان قبر و تمام شکل و اندام اولیه خود را از دست دادن و چشم و گوش و جوارح را به خاک فنا سپردن و برای نشان دادن آن که این تغییرات دلالت بر فقدان حیات نمی کند بسیار جالب و قابل توجه و ملاحظه است. همین انسان در قیامت به صورت و شکل دیگری که همان صورت واقعیه نفس ناطقه اوست حضور پیدا می کند. منتها قیامت این کرم بعد از 20 روز است و قیامت انسان بیشتر. همینطور که این کرم خوابید و بیدار شد، انسان می خوابد و بیدار می شود. همینطور که این کرم مرد و زنده شد، انسان می میرد و زنده می شود. برای اینکه این مطلب کاملا روشن شود، ناچار از توضیحی بسیار روشن و روان هستیم، هرچند مطالبی که در این زمینه بیان می کنیم سعی می نماییم که تا حد امکان مطالب ساده و قابل ادراک باشد. انسان دارای 3 مرحله است. اول بدن او که به عالم طبع و ماده تعبیر می شود. 2. قوای فکریه و تخیلیه که از آن به عالم مثال و صورت تعبیر می شود. 3. روح و نفس او که از آن به عالم نفس تعبیر می گردد. این 3 مرحله از هم جدا نیستند، بلکه داخل یکدیگرند. نه مثل آن که یک نخود را با یک لوبیا پهلوی هم قرار دهیم و نه مانند آن که یک قاشق را داخل استکان و استکان را داخل ظرفی بگذاریم، بلکه بدن منفک از صورت و صورت منفک از روح نیست، بدن مندک در صورت و صورت مندک در نفس است. تشبیه: یک دانه گردو یا یک دانه بادام جسمی دارد و روغنی دارد و عصاره‌ای دارد. مرحله اول جسم اوست که همان پیکر او را تشکیل می دهد. مرحله دوم روغن است که خارج از جسم نیست، بلکه در تمام اعضا و اجزاء این جسم است و حکم جان او را دارد. مرحله سوم جوهره و اسانس است که او نیز خارج از روغن نیست، بلکه در تمام ذرات روغن منتشر و حکم جان و روح آن را دارد. ولی این تشبیه از دو جهت با مورد بحث که اندکاک بدن در صورت و صورت در نفس باشد تفاوت دارد. جهت اول آنکه در دانه بادام عصاره و جوهره مندک در روغن و روغن مندک در دانه بادام است، اما در مورد بحث به عکس، جسم مندک در صورت و مثال و مثال مندک در نفس است. جهت دوم آنکه در دانه بادام عصاره واقعا داخل روغن و روغن در حقیقت داخل در اجزای دانه است، اما در مورد بحث دخول نیست، بلکه روح احاطه و سعه به مثال دارد و مثال احاطه و سعه به بدن دارد و از باب زیغ تعبیر می گوییم که بدن داخل در مثال و مثال داخل در نفس است. باری در این تشبیه می گوییم که بدن انسان مانند جسم دانه بادام است و عالم مثال و صورت انسان مانند روغن بادام و عالم نفس و روح انسان مانند جوهره و عصاره بادام. بدن انسان را که طبع و ملک اوست همه ما می‌بینیم و او را حس می‌کنیم. مثال او که همان عالم ذهن اوست مجرد و عالم ملکوت پایین اوست. نفس او که همان روح اوست تجردش بیشتر و عالم ملکوت بالای اوست. روح و نفس ناطقه انسان از تولد تا زمان مرگ عوض نمی شود، بلکه باقی است و شخصیت انسان را معین می کند، ولی البته تکاملی دارد و از مراحل استعداد و قابلیت به مرحله تعین و فعلیت می رسد. عالم ذهن و مثال انسان که آن را عالم برزخ نیز گویند تغییر و تبدیل پیدا نمی کند، بلکه مراحلی را از تکامل می پیماید. بدن انسان دائما در تغییر و تبدیل بوده، هر روز اجزایی را از دست می دهد و اجزای دیگری را به خود اضافه می کند و قضا بدل ما یتحلل است که باید دائما به آن برسد و جای اجزای از بین رفته را پر کند و تدارک بنماید. وقتی انسان می‌خوابد بدن را زمین می‌گذارد، ولی عالم مثال و ذهن او بر زمین نمی‌افتد. ذهن او بیدار است، حرکت می‌کند، مسئله فکری حل می‌کند، عبادت می‌کند، داد و ستد می‌نماید، نکاح می‌کند، بر هوا پرواز و در دریا شنا می‌کند و بالاخره هزاران کار انجام می‌دهد به صورت‌های مختلف که ما از آن تعبیر به خواب دیدن و طیف و رویا می نماییم. در بعضی از خوابها انقدر عصبانی و ناراحت می شود و دعوا و جنگ راه می اندازد و ترس و دهشت او را فرا می گیرد و در بعضی دیگر انقدر حال انبساط و سرور به او دست می دهد و در تفرج و ملایمت و مسالمت به حد اعلا می رسد. چون از خواب بیدار می شود، گمان می کند که این کارها را بدنش انجام داده است و با این بدن خاکی پرواز کرده و داد و ستد نموده و جنگ و جدال راه انداخته و مسافرتهای طولانی نموده است. از رفیقش که بیدار بوده است سؤال می کند: من چه کردم؟ کجا رفتم؟ چند نفر را کشتم؟ چه شادی ها نمودم؟ رفیق در پاسخ می گوید: هیچ، هیچ. بدنت روی زمین بدون حرکت افتاده و ابداً کاری و حرکتی و گفتاری از تو سر نزده است. آری، این کارها را بدن او نمی کرده است. خطبه ها را زبان گوشتی او نمی خوانده است. مناظر عجیب و غریب خواب را چشم ظاهری واقع در کاسه سر او نمی دیده است. این صداها و غرش ها را دو گوش گوشتی و استخوانی او نمی شنیده است. در عالم خواب روح او با بدن ملکوتی و مثالی او حرکت می کرده و این کارها را بدن مثالی و صورت انجام می داده است و ابداً به بدن مادی و گوشتی ربطی نداشته است. در حال بیداری هم کارهایی را که انسان انجام می دهد روح با همان صورت ملکوتی به جای می آورد. منتها چون عالم طبع قوی و عالم مثال ضعیف است، لذا روح نمی تواند تمام کارهایی را که می خواهد بکند با بدن انجام دهد و غلبه عالم طبع مانع از بسیاری از خواسته های روح می گردد. در حال بیداری بسیاری از کارها را روح با صورت مثالی انجام داده و پیکر و بدن را به تبعیت آن حرکت می دهد، مانند تمام کارهایی را که بدن انجام می دهد. ولی بسیاری از کارها را با بدن انجام نمی دهد و فقط با صورت مثالی به جای می آورد. مثل آن که نشسته است ولی با قوای ذهنیه خود حرکت می کند برای مکه مکرمه، در میقات احرام می بندد، وارد مکه می شود، طواف می کند، نماز طواف را می خواند، سعی بین صفا و مروه می کند، تقصیر می نماید و اعمال حج را از احرام و وقوف به عرفات و مشعر و قربانی و رمی جمار و سرتراشی و بقیه مناسک آن انجام می دهد و مراجعت می کند. تمام این اعمال را با صورت ملکوتی خود در حال بیداری انجام داده و ابداً بدن او از جای خود حرکت نکرده است. چون در حال بیداری افراد انسان غالباً توجه واقعی خود را به بدن مصروف می‌دارند، نمی‌توانند تمام کارهای نفس را با بدن انجام دهند. ولی در عالم خواب که توجه به بدن ضعیف می‌شود و روح انسان حقیقت خود را به صورت مثالی ادراک می‌کند، بدون ملاحظه و توجه به بدن مادی تمام کارها را در قالب مثال و صورت انجام می‌دهد. در حال بیداری توجه به بدن غلبه دارد و لذا انسان حقیقت خودش را بدن می‌پندارد و در حال خواب توجه به صورت و قالب مثالی غلبه دارد و لذا انسان حقیقت خود را همان صورت و بدن مثالی می‌پندارد. در بیداری هنگامی که تصور رفتن به مکه را می‌کنید، خودتان اینجا هستید، تصور مکه و انجام مناسک آن را نموده اید. در عالم خواب خودتان به مکه رفته اید، چون صورت مثالی در خواب حقیقت انسان است، نه آن که خودتان اینجا هستید و تصور رفتن به مکه را در خارج از وجود خود نموده اید. و بر این اساس انسان در عالم خواب می تواند کارهای مهمی انجام دهد که در عالم بیداری قادر بر آن نیست. چون در بیداری انسان می خواهد با بدن مادی خود کار کند و چون این قدرتی برای او نیست که هرچرا بخواهد انجام دهد. ولی در حال خواب بدن مادی را می اندازد و با بدن صوری و مثالی که قدرتش هزار مرتبه بیشتر است کار می کند و کارهای عجیب می کند. به آسمان پرواز می کند، در یک لحظه از مشرق به مغرب می رود، در اقیانوس اطلس شنا می کند و عرض آن را می پیماید، از دیوار عبور می کند، از دریچه تنگ و کوچک که به اندازه وسعت یک ناخن اوست عبور می کند، در یک لحظه یک ختم قرآن می کند و امثال این امور که البته در حال بیداری از بجا آوردن آنها عاجز است. در حال مرگ چون بدن را به کلی خلع می کند و در آن حال تجرد قوی تر است و روح آزادتر و قدرت بیشتر، لذا کارهایش عجیب تر است. در یک لحظه ممکن است علم به جمیع جهات از عوالم طبیعت و کیفیات آنها پیدا کند و به تمام اهل و عشیره خود مرور کرده و از حالات آنها مطلع شود و تمام هدیه هایی را که دوستان و ارحام برای او به صورت خیرات و مبرات می فرستند و به صورت رحمت و نور قضای معنوی اوست همه را قبول نموده و از آنها متمتع شود و به علوم کلیه الهیه فائز گردد و از حالات نفوس مردم و بهشتی ها و جهنمی ها و کیفیت وقوف و حساب و میزان آنها باخبر گردد و نظیر این احاطه علمیه برای اولیای خدا در همین دنیا در حال زندگی و بیداری پیدا می شود و چه بسا ممکن است برای سالکین راه خدا که هنوز به مقام تجرد مطلق نرسیده اند در بیداری و یا در خواب به طور حال نه به عنوان ملکه و دوام پیدا شود. یکی از رفقا و دوستان ما که جنبه رحمیت و قوم و خویشی نیز دارد تقریبا در حدود 20 سال قبل برای زیارت عتبه مبارکه آستان علی ابن موسی رضا علیه السلام به صوب مشهد مقدس رهسپار شد و حال خوبی داشت. دو سه روز ماند و برگشت و در وقت مراجعت خوابی عجیب که در آنجا دیده بود تعریف کرد. گفت در هنگام ورود داخل در حرم نشدم بلکه مؤدبانه کنار در حرم ایستادم و سلام عرض کردم و با خود گفتم من که به امام و حق آن حضرت معرفت واقعی ندارم نباید داخل حرم شوم تا زمانی که حضرت حاجت مرا بدهند و مرا به حق خود و خدای خود عارف کنند. شب جمعه بود و هوا خیلی سرد بود. در نیمه شب که در یکی از رواق‌های پشت سر نزدیک به کفشداری خوابم برده بود، در خواب دیدم حضرت تشریف آوردند و با سر انگشت پا چند مرتبه به من زدند و فرمودند برخیز، برخیز کار کن، بدون کار درست نمی شود. من خودم را انداختم روی پاهای آن حضرت که ببوسم، آن حضرت مثل کسی که خجل شده و شرمنده باشد خم شدند و زیر بازوهای مرا گرفتند و نگذاردند که من ببوسم و فرمودند این کارها چیست؟ برخواستم رفتم در صحن مسجد گوهرشاد وضو گرفتم و در یکی از ایوانهای مسجد عبایم را به خود پیچیدم و مشغول خواندن دعای کمیل شدم. در بین دعا خواب بر من غلبه کرد. خوابم برد. در خواب دیدم شخصی که محاسن قرمز حنایی داشت نزد من آمد و لطف بسیار کرد و گفت میخواهی برویم با هم گردش کنیم؟ گفتم بسیار خوب. با هم حرکت کردیم. مرا دور تا دور کره زمین حرکت داده به صورت پرواز در بالای هر شهری تمام افراد آن شهر را می دیدم و خوب و بد آنها را می شناختم و از دریاها و اقیانوسها عبور کردیم و به زیارت قبر حضرت رسول و صدیقه کبرا و ائمه بقی علیهم السلام رفتیم و پس از آن به زیارت نجف اشرف و کربلای معلا و ائمه کاظمین و سامراء علیهم السلام مشرف شدیم. آن مرد در هر جا برای من زیارت نامه می خواند و مطالبی عجیب برای من نقل می کرد و در بین راه ها دائما با من مشغول تکلم بود. من از بسیاری از حالات بزرگان و ارحام و عاقبت امرانها سوال می کردم و پاسخ می گفت و از حالات بسیاری از مردگان از اجداد و ارحام و بزرگان سوال می کردم و همه را یک به یک جواب می داد. سپس مرا به آسمان ها برد و به ملاقات فرشتگان و ارواح انبیا و اولیا مشرف شدیم و در بهشت ها گردش کردیم و انواع و اقسام نعمت های بهشتی را ملاحظه کردیم. چیزهایی که قابل توصیف نیست. و از روی جهنم در یک طرفة العین عبور کردیم و کیفیت عذابها را دیدیم که قابل توصیف نیست. پس از این سیرها به من گفت می خواهی برگردیم؟ گفتم آری. با هم برگشتیم. چون در مسجد گوهرشاد وارد شدیم و می خواست برود، گفت تمام این گردش ها و سیرها 5 دقیقه طول کشیده است. گفتم فقط 5 دقیقه؟ گفت 5 دقیقه که گفتم برای آن است که وحشت نکنی و الا 5 دقیقه طول نکشیده است، بلکه در یک آن انجام گرفته است. آنجا که زمان نیست، ساعت نیست، دقیقه نیست. پس با کمال بشارت و رحمت خداحافظی کرد و رفت. گفتم کجا می روی؟ من با شما کار دارم. در پاسخ گفت من باید بروم. انشاءالله هر وقت لازم باشد نزد شما خواهم آمد. گفتم خیلی از عجایب و غرایب را در این زمان کوتاه به من نشان دادی و مرا به بسیاری از نقاط زمین و عالم بالا بردی. گفت هیچ عجیب نیست. خداحافظی کرد و رفت. من از خواب بیدار شدم، به ساعت نگاه کردم، دیدم که 5 دقیقه است که چرتم برده. شروع کردم به خواندن بقیه دعای کمی. این خواب به اندازه‌ای عجیب بود و مطالبش به قدری جالب و طولانی بود که قابل ذکر نیست. اجمالاً آن که این آقا در مدت 3 روز این خواب را برای ما نقل می کرد. بدین طریق که صبح می آمد و نقل می کرد تا قریب ظهر که به مسجد می رفتیم. و بعد از ظهر می آمد و نقل می کرد بقیه آن را تا نزدیک غروب که آماده مسجد می شدیم. و به همین منوال تا 3 روز نقل خوابش طول کشید. این خواب به قدری عجیب بود که در همان ایام که حقیر به همدان به محضر حضرت آیت الله جمال السالکین و زین الفقهاء و المجتهدین و آیت الحق و الیقین آقای حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه شرفیاب شدم و خواب او را نقل کردم، ایشان تعجب نمودند و فرمودند این از خوابهایی است که در زمانه نظیر آن یافت نمی شود و یا لااقل بسیار کم است و معلوم می شود که خواب بیننده بسیار قابل و مستعد است. عجیب است عالم ارواح. ارواح کجا هستند؟ چه می کنند؟ چه ارتباط ها دارند؟ خدایا چه خبر است؟ کرم ابریشم چند روزی در پیله می رود و بعد به صورت پروانه خارج می گردد. ما می گوییم مرده و زنده شده است. این طور نیست. این حیوان از وقتی که داخل در پیله رفته و خفته است و نه غذایی می خورد و نه حرکتی دارد و کاملا در قالب و شکل حیوان مرده است، در ذات و جوهره خود مشغول سیر و ترقی و تکامل است و در هر لحظه سیری دارد و عالمی را پشت سر گذارده و از آن عبور می کند و به عالمی نوین وارد می شود تا بالاخره به شکل پروانه زیبا با بال و پر عجیب و چشمان درخشان بیرون می آید. انسان هم همین طور است. ارواحی که می میرند معدوم نمی شوند، همه زنده اند. تا هنگامی که با بدن مادی بودند، سیر و تکامل آنها به واسطه بدن بود و بدن مانع از سیرهای خارق العاده و اعمال شگفت‌انگیز می گشت. ولی بعد از مردن دیگر بدنی نیست، حجاب زمان و مکان و ماده نیست. بنابراین ارواح قویه با مجرد اراده خود کارهای عجیب می کنند. امروز روز 5 ماه رمضان است. همه ما میل داریم هنگام غروب افطاری بدهیم. اگر می توانستیم سفره‌ای می انداختیم بین مشرق و مغرب عالم و تمام مؤمنین و مؤمنات را بر سر این سفره دعوت می کردیم، اما نمی توانیم، چون بین مشرق و مغرب عالم نمی توانیم حرکت کنیم. سفره‌ای به این درازا نداریم. دعوت خود را به جمیع روزداران عالم نمی توانیم برسانیم. آنقدر مال نداریم. اما چون انسان از دنیا برود و حجاب زمان و مکان و ماده و علائق را ترک کند و از قیود و حدود عالم طبع و ماده مستخلص شود، می تواند چون این اطعامی بکند با کمال سهولت، به همان سهولت و آسانی که ما الان در نیت و تصور ذهنی خود می توانیم این افطاریه را بدهیم. این امر و امور عجیبه به واسطه ی تسلط روح است در عوالم تجرد که به مجرد اراده هر کار را که بخواهند انجام می دهند و بالاخص ارواح طیبه و طاهره که به مقام اخلاص رسیده اند خدا قدرت‌های غیر قابل توصیف به آنها عنایت می فرماید. علامه طباطبایی آقای حاج سید محمد حسین تبریزی، استاد عالی قدری که قرن علمی فعلی مرهون خدمات و افکار بلند و فضل و کمال ایشان است، عالم جلیلی که به واسطه تکان علمی که به حوزه علمیه دادند نهضتی علمی به وجود آوردند و با تدریس تفسیر و حکمت طلاب علوم دینیه را به حقایق معارف الهیه آشنا نموده و برای هدم سنگر کفر و رد ملحدین یگان پایگاه متین و اساس رسین را پایه‌گذاری کردند، صاحب تفسیر المیزان و کتب نفیسه دیگر و استاد حقیر در تفسیر و اخلاق و فلسفه و هیئت قدیم، برادری داشتند در تبریز به نام حاج سید محمد حسن الهی طباطبایی که او نیز عالمی جلیل و متقی و زاهد و عابد و معلم اخلاق و معارف الهیه و مربی نفوس صالحه به مقام امن و حرم امان الهی بوده و چند سال است رحلت نموده و به عالم بقا ارتحال یافته است و در اثر شدت علاقه ای که معظم الله به برادر خود داشتند در سوک او مبتلا به کسالت قلبی شدند. حضرت معظم الله بیان فرمودند که برادر من در تبریز شاگردی داشت که به او درس فلسفه می گفت و آن شاگرد احضار ارواح می نمود و برادر من توسط آن شاگرد با بسیاری از ارواح تماس پیدا می کرد. اجمال مطلب آن که آن شاگرد قبل از آن که با برادر من ربطی داشته باشد میل کرده بود فلسفه بخواند و برای این منظور روح ارسطو را احضار نموده و از او تقاضای تدریس کرده بود. ارسطو در جواب گفته بود کتاب اسفار ملا صدرا را بگیر و برو نزد آقای حاج سید محمد حسن الهی بخوان. این شاگرد یک کتاب اسفار خریده و آمد نزد ایشان و پیغام ارسطو را که در حدود 3000 سال پیش از این زندگی می کرده است داد. ایشان در جواب می فرماید من حاضرم، اشکالی ندارد. روزها شاگرد به خدمت ایشان می آمد و درس می خواند و آن مرحوم می فرمود ما به وسیله این شاگرد با بسیاری از ارواح ارتباط برقرار می کردیم و سوالاتی می نمودیم و بعضی از سوالات مشکله حکمت را از خود مؤلفین آنها می نمودیم. مثلا مشکلاتی که در عبارات افلاطون حکیم داشتیم از خود او می پرسیدیم. مشکلات اسفار را از ملا صدرا سوال می کردیم. یک بار که با افلاطون تماس گرفته بودند، افلاطون گفته بود شما قدر و قیمت خود را بدانید که در روی زمین لا اله الا الله می توانید بگویید. ما در زمانی بودیم که بت پرستی و وثنیت آنقدر غلبه کرده بود که یک لا اله الا الله نمی توانستیم بر زبان جاری کنیم. روح بسیاری از علما را حاضر کرده بود و مسائل عجیب و مشکلی از آنها سوال کرده بود، به طوری که اصلاً خود آن شاگرد از آن موضوعات خبری نداشت. خود آن شاگرد که فعلاً شاگرد مکتب فلسفه است، مسائل قامزه ای را که آقای الهی از زبان شاگرد با معلمین این فن از ارواح سوال می کرد و جواب می گرفت، نمی فهمید و قوه ادراک نداشت. ولی آقای الهی کاملاً می فهمید که آنها در زبان شاگرد چه می گویند. می فرمود ما روح بسیاری از علما را حاضر کردیم و سوالاتی نمودیم مگر روح دو نفر را که نتوانستیم احضار کنیم. یکی روح مرحوم سید ابن طاووس و دیگری روح مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیهما. این دو نفر گفته بودند ما وقف خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و ابدا مجالی برای پایین آمدن نداریم. حضرت علامه طباطبایی مدظ الله فرمودند از عجایب و غرایب این بود که وقتی یک کاغذ از تبریز از ناحیه برادر ما به قم آمد و در آن برادر ما نوشته بود که این شاگرد روح پدر ما را احضار کرده و سوالاتی نموده ایم و جوابهایی داده اند و در ضمن گویا از شما گله داشته اند که در ثواب این تفسیری که نوشته اید ایشان را شریک نکرده اید. ایشان می فرمودند آن شاگرد ابداً مرا نمی شناخت و از تفسیر ما اطلاعی نداشت و برادر ما هم نامی از من در نزد او نبرده بود و اینکه من در ثواب تفسیر پدرم را شریک نکرده ام غیر از من و خدا کسی نمی دانست. حتی برادر ما هم بی اطلاع بود چون از امور راجعه به قلب و نیت من بود و اینکه من در ثواب آن پدرم را شریک نکرده بودم نه از جهت آن بود که می‌خواستم امساک کنم، بلکه آخر کارهای ما چه ارزشی دارد که حالا پدرم را در آن سهیم کنم. من قابلیتی برای خدمت خودم نمی‌دیدم. تفسیر المیزان تفسیری است که از صدر اسلام تا به حال مانند او از نقطه نظر به هم پیوستن آیات و بیانات قرآنی نوشته نشده است و یک روز من خدمت ایشان عرض کردم که در بعضی از جاهای این تفسیر چنان عنان قلم آیات را به هم پیوسته و ربط داده که جز آن که بگوییم در آن حال تأییدات الهیه و الهامات سبحانیه آن را بر فکر و زبان و قلم شما جاری کرده است محمل دیگری ندارد و اگر این تفسیر در حوزه‌های علمیه تدریس شود و بدان افکار پرورش یابد پس از 200 سال ارزش و قیمت این تفسیر معلوم می شود. ببینید این مرد چون این تفسیری نوشته و فعلا که در زمان حیات ایشان است در تمام دنیا جزء اصول معارف شیعه محسوب می شود و علماء بزرگ خود را از آن بی نیاز نمی بینند. چقدر این مرد بزرگوار و متواضع است که می گوید آخر ما چه کاری کرده ایم؟ چه عمل قابلی انجام داده ایم؟ فرمودند نامه برادر که به من رسید بسیار منفعل و شرمنده شدم. گفتم خدایا اگر این تفسیر ما در نزد تو مورد قبول است و ثوابی دارد من ثواب آن را به روح پدرم و مادرم هدیه نمودم. هنوز این مطلب را در پاسخ نامه برادر به تبریز نفرستاده بودم که بعد از چند روز نامه ای از برادرم آمد که ما این بار با پدر صحبت کردیم، خوشحال بود و گفت خدا عمرش بدهد، تأییدش کند. سید محمد حسین هدیه ما را فرستاد. لا یخفا آن که این داستان احضار ارواح را که نقل کردیم فقط به منظور استشهاد به آن برای تجرد نفس و بقای روح بعد از خلع ماده و بدن عنصری است، نه برای تأیید جواز این عمل. گرچه صحت این عمل و امکان ارتباط و تکلم با ارواح فی الجمله جای تردید نیست، لیکن این معنا منافات با عدم تجویز شرعی به جهاتی که در نزد شارع مقدس مشخص بوده است ندارد. مانند علم موسیقی که از شعب علوم ریاضی محسوب و در صحت آن و آثار واقعیه مترتبه بر آن مانند غمگین کردن و خوشحال نمودن و خندانیدن و به گریه درآوردن و به خفت درآوردن یا سنگین کردن نفس و احیانا خلع و لبس جای شبهه و تردید نیست، ولیکن شارع به جهت مفاسدی که بر این علم صحیح مترتب بوده است آن را تحریم نموده است و نظیر علم سحر و ارتباط با جن و تسخیر نفوس شمس و قمر و زهره و عطارد و سایر کواکب که با وجود واقعیت و حقیقتی که فی الجمله در آثار آن مشهود است، شارع مقدس آن را تحریم نموده و باب بهره برداری از این طریق را به جهت مفاسد متضمنه مسدود نموده است. علم احضار ارواح که شعبه ای از کهانت است، در شرع انور ممنوع بوده و حضرت استاد علامه طباطبایی مد ظله خود نیز بر همین منوال مش می نمایند. این حقیر در اوقاتی که در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشتم، عصر پنج شنبه‌ای بود که برای زیارت اهل قبور به وادی السلام رفتم. در بین قبرها که می گردیدم، برخورد کردم به مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی که از علمای برجسته و از زهاد و عباد و از متخصصین فن حدیث و رجال و استاد حقیر در این دو فن و صاحب کتاب از ذریعة الى تصانیف الشیعه و کتاب اعلام الشیعه که از نفائس کتب مدونه عصر حاضر است بودند. آن مرحوم متجاوز از 100 سال عمر کرد و اکنون چند سالی است که از رحلتش می‌گذرد و با حقیر نسبت سببیت داشت و از مشایخ اجازه حقیر است. مردی بود متواضع، لین العریکه، کثیر المعونه، قلیل المعونه، نرم، سلیم، بزرگوار، جلیل و با پدر من سوابق ممتدی داشت و محضر جد من مرحوم آقا سید ابراهیم تهرانی را ادراک کرده بود و داستانهایی از آن مرحوم نقل می نمود. به من بسیار اظهار محبت می کرد و من هفته ای یا دو هفته ای یک بار به منزل ایشان می رفتم و بسیار استفاده می نمودم. باری در وادی السلام که به خدمتش رسیدم و سلام کردم، با یکدیگر فاتحه می خواندیم و می رفتیم تا رسیدیم به محلی که در یک سطح چهار گوش زمین را با آجر بنایی کرده بودند و سنگهایی از قبور بران نصب بود. فرمود بیا اینجا فاتحه بخوانیم. اینجا قبر پدر من و مادر من و دایی من و بعضی دیگر از ارحام من است. نشستیم و برای هر یک از آنها فاتحه جداگانه خواندیم و سپس روایتی نقل کرد که حاصلش این بود که هر کس در عصر پنج شنبه برود بر سر قبر مادرش و پدرش و طلب مغفرت کند، خداوند جل و عز طبقهایی از نور به قلب آنان افاضه می کند و آنها را خوشنود می گرداند و حاجات این کس را بر می آورد. ارحام انسان در عصر پنج شنبه منتظر هدیه‌ای هستند و لذا من در بین هفته منتظرم که عصر پنج شنبه برسد و بیایم اینجا و فاتحه بخوانم. پس از آنکه برخاستیم و به راه افتادیم، در راه فرمود من طفل بودم و منزل ما در تهران پامنار بود و چند روز بود که مادر بزرگ من یعنی مادر پدر من از دنیا رفته بود و مجالس ترحیم برقرار شده و خاتمه یافته بود. یک روز مادر من در منزل آلبالو پلو پخته بود. هنگام ظهر یک سائلی در کوچه سوال می کرد و مادر هم که در مطبخ مشغول طبخ بود، صدای سائل را شنید و برای خیرات به روح مادر بزرگ من که مادر شوهرش بوده و تازه از دنیا رحلت کرده بود، می خواهد مقداری از غذا به سائل بدهد، ولی ظرف تمیز در دسترس نبوده. به عجله برای آنکه سائل از در منزل رد نشود، مقداری از آن آلبالو پلو را در تاس حمام که در دسترس بود ریخته و به سائل می‌دهد و از این موضوع کسی خبر نداشت. نیمه شب پدر من از خواب بیدار شده و مادر مرا بیدار کرد و گفت امروز چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ مادرم گفت نمی‌دانم. پدرم گفت الان مادرم را در خواب دیدم و به من گفت من از عروس خودم گله دارم. امروز آبروی مرا در نزد مردگان برد، قضای مرا در تاس حمام فرستاد. تو چه کار کرده ای؟ مادرم می گفت هرچه فکر کردم چیزی به نظر نیامد. ناگهان متوجه شدم که این آلبالو پلو را به سائل چون به قصد هدیه برای روح تازه گذشته داده ام و در آن عالم قضای آن مرحومه بوده است، چون به صورت نامطلوبی به سائل داده شده است، به همون طریق آن را در عالم ملکوت برای مادر شوهرم برده اند و او از این کار گله‌مند است. آری، او شکوه دارد که چرا قضای مرا که صورت ملکیش آلبالو پلو به سائل است و صورت ملکوتیش یک طبق نور است که برای روان متوفا میبرند در تاس حمام ریخته و اهانت به سائل اهانت به روح متوفا بوده است. هر احسانی که انسان میخواهد بکند باید با کمال احترام و بزرگ داشت سائل و فقیر و با توقیر و تجلیل آنها انجام یابد. هر کاری که انسان میکند و با سعه و اختیار می تواند برای او سودمند باشد باید در حال زندگی و حیات بکند و الا چون دستش کوتاه شود قدرت ندارد که ظرف غذای خود را که به صورت تاس حمام است عوض کند و غذای ملکوتی خود را در ظرف بلورین صرف کند. این خوابها همه درس عبرت است و این حقیر سعی می کنم که در این مجالس که درس معاد گفته می شود، حکایات و مشاهدات را در خواب یا در بیداری از افراد موثق و بزرگواری که محضرشان را ادراک کرده ام و شفاهن شنیده ام بیان کنم. مطالبی که در همین زمان ما واقع شده است. نه از روی کتب و نوشتجات بزرگان سابقین که به واسطه طول مدت و گذشتن زمان از معاینه به خبر و از مشاهده و اثر به قول و گفتار تبدیل شده است و مسلم است که این گونه آثار زنده فعلیه در نفوس تأثیر بیشتری دارد و غافلان را برای مستعد مرگ شدن و اصلاح عمل بهتر تهییج و ترغیب می نماید. محمد ابن ادریس هلی روایت می کند در مستطرفات کتاب سرائر از کتاب ابوالقاسم ابن قولویه رحمه الله از حضرت صادق علیه السلام که آن حضرت فرمودند خبر مرگ یکی از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام به آن حضرت رسید و پس از آن خبر دیگری رسید که آن مرد نمرده است. حضرت نامه‌ای برای آن مرد نوشتند که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد خبری از ناحیه تو برای ما آمد که موجب تشویش و فزع و جزع برادران تو شد. پس از آن خبر دیگری آمد و خبر اول را تکذیب نمود و این خبر موجب سرور و روشنی چشم و فرح ما شد. لیکن این سرور و فرح سریع الانقطاع است و به زودی تصدیق خبر اول به این سرور رسیده و آن را در بر خواهد گرفت. پس آیا تو در این زمینه و موقعیت مانند کسی هستی که مرگ را چشیده باشد و سپس زنده شده باشد؟ آیا مانند کسی هستی که از خدا تقاضای رجوع به دنیا را کرده باشد و خدا حاجت او را برآورده و به دنیا برگردانیده و در این حال او خود را مستعد و آماده نموده که از اموال خود آنچه موجب خرسندی و خوشنودی اوست برداشته و با خود به محل قرار همیشگی و منزل جاودانی ببرد و برای خود ابداً دارایی و ثروتی غیر از آن نبیند؟ بدان که شب و روز که پیوسته به دنبال هم می‌گردند با نهایت سعی و جد و جهد می‌کوشند که عمرها را کوتاه کنند و اموال را فانی و خراب بنمایند و اجلها را در نوردیده و آخرین نقطه آن را برسانند. هیهات، هیهات، چقدر دور است افهام مردم غافل از این واقعیت. روز و شب چقدر بر قوم عاد و ثمود و طوائف کثیر دیگری طلوع کرده و وارد شدند و چهره خود را بدان گروه نشان دادند، تا در نتیجه همه آنها را مرگ دریافته و به خدای خودشان وارد شدند و در مقابل اعمال خود قرار گرفتند. روز و شب پیوسته تر و تازه بوده و این همه اموری که در دنیا انجام می گیرد از خرابی ها و کهنگی ها و مرض ها و مرگ ها و دائما این روز و شب از مقابل آنها می گذرند و بر آنها مرور می کنند، هیچگاه آنها را کهنه نمی کنند و پیوسته این دو آماده اند که آنچه را بر سر سابقین وارد کرده اند بر لاحقین نیز وارد کنند، و آن مرگ ها و فساد ها و بوارهایی را که بر سر گذشتگان فرود آورده اند بر آیندگان نیز فرود آرند. بدان که تو عیناً نظیر برادران و شبیهان خود هستی که دنیا را ترک کرده و پس از مدتی زندگی غزل وداع را خواندند. مثل تو مثل جسد و پیکری است که تمام قوای آن بیرون رفته و در آن جز آخرین نفسهای کوتاه باقی نمانده است. پیوسته در انتظار ملک الموت نشسته و هر لحظه گوش به داعی حق فرا داده است. پس ما پناه میبریم به خدا از آن چه در مقام اندرز و نصیحت میگوییم، ولی در مقام کردار و عمل کوتاهی میکنیم. از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام است که فإن الغایة امامکم و إن وراءکم الساعة تحدوکم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم. ای مردم، لقاء خدا نتیجه اعمال بهشت و دوزخ در جلوی شماست و مرتباً به سوی آن حرکت می کنید و بدان نزدیک می شوید و آن ساعت مرگ و اجل پشت سر شماست و با آواز هدی شما را می راند و به آن غایتی که در پیش دارید می رساند. همانطور که برای شتر در راه‌های طولانی و بیابان‌های گرم برای آنکه طول راه را حس نکند و این مسافت را طی کند، ساربانان آواز هدی می‌خوانند تا بالاخره شتر را به مقصد رسانیده بارش را بر زمین گذارند، امیرالمؤمنین علیه السلام اجل را به آواز هدی تشبیه می‌فرماید که از پشت سر دائما در گوش انسان می‌نوازد تا بالاخره او را وارد در این منزل بگرداند. تخففوا تلحقوا، بار خود را سبک کنید تا برسید. می‌فرماید ارواح انبیا و ائمه و اولیا و پاکان همه رفتند و در منازل خود در بهشت ها مسکن گزیدند. ارواح مخلصین و مقربین همه در مقصود آرمیدند و قافله به منزل رسید. ای بندگان خدا، شما چرا معطلید؟ بار گناه، علاقه های مادی و شهوی فراوان شما را خسته و معطل نموده و منزجر و کسل کرده است. آنها را بریزید، ریشه علایق را ببرید، خود را سبک کنید تا بدین قافله رحمت و لقاء الهی خود را برسانید و عقب نیفتید. فإنما ينتظر بأولكم آخركم. پیشینیان که رفته اند در انتظار شما هستند. می‌فرماید قیامت برپا نمی شود و بعث و حشر و نشر انجام نمی گیرد مگر آنکه بازماندگان به گذشتگان ملحق شوند. پس به واسطه اعمال سیئه و زشتی هایی که نموده اید نتوانستید خود را به ارواح پاکان برسانید و آنها را در ترقب و انتظار نگاه داشته اید. با اعمال نیکو و اخلاق پسندیده و ملکات فاضله و عقائد حسنه خود را به قافله طیبین و طاهرین برسانید و آنها را از انتظار بیرون آورید. و اگر فرزند در دنیا عمر طولانی کنید، اگر این عمر توأم با پاکی دل و نیت و اخلاق و کردار شما باشد، در حال حیات ارواح شما به عالم بالا و ملأ اعلا متعلق شده و به مقام طهارت و قرب رسیده و به ارواح پاکان پیوسته اید. سید رضی رحمت الله علیه جامع نهج البلاغه در ذیل این خطبه می گوید: این جملات از کلام خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته، با هر کلامی اگر قیاس شود و میزان گردد، هر آینه برتر و عالی تر خواهد بود و گوی سبقت را در میدان مسابقه خواهد ربود. و اما خصوص جمله اخیر آن حضرت که می‌فرماید تخففوا تلحقوا، پس کلامی از این مختصرتر و پرمعناتر و عمیق‌تر در میان کلمات به گوش احدی نرسیده است و از این جمله زلالتر و دلنشینتر و سیراب کننده تر در میان کلمات حکمت‌آمیز کسی به خاطر نیاورده است. چقدر امیر المؤمنین علیه السلام یاد مرگ می کرده و اصحاب خود را بدین موضوع توجه می داده و در ملأ عام خطبه ها می خوانده است. سید رضی رحمت الله علیه می گوید در بسیاری از اوقات آن حضرت اصحاب خود را بدین جملات مخاطب قرار داده می فرمود تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجت علی الدنیا و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد فإن امامكم عقبتا كعودا و منازل مخوفتا مهوله لا بد من الورود علیها و الوقوف عندها و اعلموا ان ملاحظ المنیت نحوكم دانیه و کأنكم بمخالبها و قد نشبت فیکم و قد دهمتكم فیها مفزعات الامور و معزلات المحزور فقدتوا علائق الدنیا و استظهروا بزاد التقوى. آماده مرگ شوید و مستعد و مجهز گردید، خدای شما را رحمت کند، بانگ رحیل در میان شما سر داده شده است. و اعتماد و دلبستگی خود را به دنیا کم کنید و به سوی خدا با آنچه در نزد شماست از اعمال صالح و توشه های پسندیده منقلب گردید، چون در روبروی شما گردنه ایست سخت و منازلی است مخوف و هولناک که ناچار باید بر آنها وارد شد و در آنجا اقامت جسته و درنگ نمود. و بدانید که مرگ به شما نظر انداخته و دائما این نظر به سوی شما نزدیک می شود و مثل آن که شما در چنگالهای مرگ گرفتارید و آن چنگالها در شما فرو رفته است و در این باره امور بسیار سخت و از پا درآورنده شما را پوشانیده و در بر گرفته و مشکلات طاقت فرسایی به شما احاطه نموده است. پس علاقه و محبت دنیا را ببرید و ریشه آن را در وجود خیش نابود کنید و به توشه تقوا اعتماد کرده و از آن کمک بجویید. ابن حجر هیثمی مکی در السوائغ المحرقه می گوید و سئل علی و هو علی المنبر بالکوفه عن قوله تعالی رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا فقال اللهم غفرا هذه الآية نزلت في و في عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فأما عبيدة فقضى نهبه شهيدا يوم بدر، وحمزة قضى نهبه شهيدا يوم أحد. وأما أنا فأنتظر أشقاها يخزب هذه من هذه، وأشار بيده إلى لحيته ورأسه. عهد أحده إلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. از علی ابن ابی طالب در حالی که در فراز منبر مسجد کوفه بود سؤال کردند از آیه شریفه رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فرمود خداوندا بیامرز آمرزیدنی. این آیه نازل شده است درباره من و درباره عمویم حمزه و درباره پسر عمویم عبیدة ابن حارث ابن عبدالمطلب. اما عبیده پس در جنگ بدر شهید شد و به رحمت ایزدی پیوست و حمزه در جنگ احد شربت شهادت نوشید، و اما من پس در انتظار شقی ترین امت به سر میبرم که این را از این خضاب کند، و اشاره فرمود به محاسنش و به سرش و فرمود این عهدی است که حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من استوار نموده است.